سلام، امروز 8 مرداد 1399 هستش و این پادکست تنبله. خب بریم سراغ خبرهای کوتاه این هفته. اولین خبر کوتاه درباره یک گروه از دلفینا هستش که نزدیک استرالیا هستن که به کمک صدف حلزون‌ها یه دریایی شکار میکنن. پژوهشگرا دیدن که این گروه از دلفینا ماهی ها رو میترسونن و به سمت صدف ها فرارشون میدن و ماهی ها خب میرن تو صدف ها، بعد صدف رو با پوزه میگیرن میبرن به سطح آب و آبش خالی میکنن و اونجوری به راحتی میتونن ماهی رو بگیرن. جالبه که دلفینا معمولاً از مادرهاشون شکار رو یاد میگیرن، ولی تو این مورد خاص به نظر میاد که اینا از همگروهی‌ها و دوستانشون که همسنای خودشون هستن این روش رو یاد گرفتن. و دلیل این تغییر رفتار تغییرات اقلیمی شدیدی هستش که توی چند سال اخیر اتفاق افتاده. یک موج گرمای خیلی شدیدی دور برای سال 2011 اتفاق افتاد و خیلی از گونه‌هایی که دلفین‌ها بهشون وابسته بودن برای زنده موندن از بین رفتن و اون نسل قدیمی‌تر خیلی تجربه‌ای در این زمینه نداشتش و نوآوری‌هایی که این دلفین‌های کم سن و سال‌تر داشتن به کار اومد و این روش در واقع اختراع شده. جالبه که تو همون موج گرما تعداد زیادی از اون حلزون‌ها هم از بین رفتن و باعث شد که تعداد صدف زیادی توی محیط وجود داشته باشه و از اونجا بود که دلفین‌ها در واقع این روش رو پیدا کردن. خبر بعدی این هستش که ساکنین جزایر اقیانوسیه قبل از اروپایی‌ها به آمریکای جنوبی رسیده بودند. مردم پولینزی که دریانوردهای خیلی ماهری بودن و هستن میتونن بین جزایری که چندین هزار کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن به راحتی مسافرت کنن و ابزار مسیریابیشون هم بیشتر ستاره ها و آسمون هستش و جریان های آب که توی اقیانوس وجود داره و دمای آب توی جاهای مختلف اقیانوس. یه مقاله اخیرا منتشر شده که بر اساس شواهد ژنتیکی نشون میده که ساکنین پولینزی با بومی‌های آمریکای جنوبی در تماس بودند و فرزندان این گروه به جزایر پولینزی برگشتند و بر اساس شواهد دیگه‌ای که وجود داشتش علاوه بر شواهد ژنتیکی حساب کردن و به نظر میرسه که حدود 800 سال پیش این مسافرت و این تماس وجود داشته، یعنی حدود 300 سال قبل از اینکه اروپایی‌ها به آمریکا برسن. شواهد دیگه هم وجود داشته قبل از اینکه، مطمئن نبودیم دربارش، ولی الان کاملا توی این داستان جا میگیره و اونم کشت چنگی ها از جمله سیب زمینی شیرین توی جزایر پولینزی هستش، در حالی که زیستگاه اصلی این گیاه آمریکای جنوبی و تصور می‌شده یا مردم مسافرت کردن به اونجا و یا اینا روی جریان آب به این جزایر رسیدن. ولی از اون ور از لحاظ زبان شناسی هم اسمی که سیب زمینی شیرین توی پولینزی داره خیلی شبیه بوده به اسمی که توی آمریکای جنوبی استفاده می شده و از این نظر خب این شکا وجود داشته که این آزمایش ژنتیکی در واقع شکا رو برطرف کرده و ما بیشتر مطمئن هستیم که این ارتباط وجود داشته. توی بحث فضا که همیشه هر هفته کلی خبر هستش، حتما دیدین که امارات متحده عربی و چین دو تا فضاپیما رو با موفقیت به سمت مریخ فرستادن. ماهواره عمل یا امید که مال امارات هستش با همکاری چند دانشگاه توی آمریکا ساخته شده و روی یک موشک ساخت ژاپن شرکت میتسوبیشی پرتاب شد و الان در راه مریخ هستش و قرار از مدار مریخ اطلاعات آب و هوایی رو به ما مخابره کنه و به کمکش قرار پدیده‌های جوی مریخ برامون آشکارتر بشه درباره اینکه مریخ چجوری گازهاشو داره از دست میده و طوفان‌های شنی که سالانه داره رو میتونید بهتر مطالعه کنیم اینا رو. پروژه چین ولی خیلی بلند پروازانتره و یه مریخ نورد رو به اسم تیانون فرستاده. این دومین بار هستش که چین داره سعی میکنه فضاپیما به سمت مریخ بفرسته. اولین تلاشش با همکاری روسیه بود ولی متاسفانه موشک موقع پرتاب مشکل فنی پیدا کرد و فقط تو مدار زمین باقی موند و یه مدتی با جو برخورد کرد و سوخت از بین رفت. این بار ولی از موشک لانگ مارچ 5 دارن استفاده میکنن و همه چی خوب به نظر میرسه و هدف تیانون این هستش که دنبال آثار حیات بگرده و سطح مریخ رو مطالعه کنه و تا زمانی که این قسمت تنبل منتشر بشه احتمالاً ناسا هم مریخ نوردش رو به سمت مریخ فرستاده. این مریخ نورد اسمش پرسویرنسه یا پشتکار. از لحاظ ساختاری خیلی شبیه مریخ نورد کیوریاسیتی یا کنجکاوی هستش که سال 2011 پرتاب شده، ولی تجهیزات بروزتری داره و قرار نمونه برداری کنه که بعداً پروژه آینده ناسا این هستش که این نمونه ها رو به زمین برگردونن. همچون که قبلا هم صحبت کردیم دربارش، یه هلیکوپتر کوچیک هم به اسم انجینیویتی همراهش هستش و قراره به نقشه برداری و مسیریابی این مریخ نورد کمک کنه. حالا اینکه چرا این همه این پرتابا رو پشت سر هم دارن انجام میدن و خیلی توی فاصله زمانی کوتاهی دارن انجام میدن، این هستش که زمین و مریخ الان توی موقعیت قرار دارن که با کمترین انرژی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ما میتونیم فضاپیما از زمین به مریخ بفرستیم و این موقعیت و وضعیت حدوداً هر 26 ماه یک بار اتفاق میفته و اگه دقت کرده باشین خیلی از پروژه های پرتاب فضاپیما به سمت مریخ همین 2 سال یک بار اتفاق میفته. و الان با این حساب اگر چین و امارات متحده عربی بتونن با موفقیت کل پروژه رو انجام بدن، میشن 4th و 5th کشوری که به مریخ فضاپیما فرستادن. اول دومش که آمریکا و روسیه بوده و هند هم توی چند سال اخیر یک پروژه به مریخ فرستاده. و خبر کوتاه آخر هم اینه که پژوهشگرا یه ماده‌ای درست کردن که بریده نمیشه. این ماده که یک کامپوزیتی هستش، یک ترکیبی هستش از یک فوم آلومینیوم و گویهای سرامیکی که توی این فوم جاسازی شدن، چگالیش فقط 15% فولاده، ولی با این حال با هیچ روش مکانیکی مثل مته یا مثلا سنگفرز یا حتی واتر جت نمیشه به راحتی برشش داد. و علتش هم این هستش که این ساختار متخلخلی که از فوم آلومینیوم وجود داره انرژی مکانیکی رو جذب میکنه و گویهای سرامیکی هم انقدری سخت هستن که ابزار برش نمیتونه جلوتر بره و حتی اگر شکسته هم بشن این گویهای سرامیکی، اینا وارد اون خلل فرج فوم میشن و باعث سایش بیشتر ابزار برش میشن. علاوه بر این یه سری لرزش ها موقع بریدن به وجود میاد که این ساختار فوم میاد این لرزش ها رو تشدید میکنه که باعث لرزیدن بیشتر ابزار برش میشه و این هم خودش باعث استهلاک بیشتر اون ابزار میشه. جالبه که توی مقاله یه سری عکسو گذاشتن از سنگفرز قبل و بعد از استفاده و نشون داده که مثلا نصف سنگفرز توی 60 ثانیه از بین رفته و گفتن که منبع الهام این گروه برای ساخت این ماده صدف‌های حلزون‌ها بودن و پوست گریپ فروت که یه ساختار مشابهی داره و خب مقاومت مکانیکی خیلی بالایی داره. بریم سراغ خبر اصلی این قسمت. من میخوام این قسمت رو با یه سوال از شما که شنونده تنبل هستین شروع کنم و اون سوال این هستش که آیا به نظرتون سیاه رنگ هست یا نه؟ از یه نظر توی طبیعت ما چیزایی داریم که سیاه هستن، میشه مثلا یک دیوار رو سیاه رنگ کرد، ولی از نظر فیزیکی زمان یه چیزی سیاه دیده میشه که همه نوری که بهش برخورد میکنه رو جذب کنه و بیشتر از این که رنگ باشه عدم وجود همه رنگ هاست. حالا اگه دوست داشتی نظر خودتون رو توی توییتر یا اینستاگرام برامون بفرستین، احتمالا یه نظرسنجی هم دربارش میذارم. خبر امروز درباره موجوداتی هستش که فقط سیاه نیست، ابر سیاه هن. حالا دربارش توضیح میدیم که ابر سیاه چی هستش، ولی یک جسم سیاه همونجوری که گفتیم همه طول موج‌های نور رو جذب میکنه، ولی احتمالاً دیدیم یه جسمی میتونه سیاه باشه ولی همزمان براق هم باشه، مثلا رنگ ماشین یا سنگای براق سیاه. این برمیگرده به بازتاب. اگه یه سطحی بازتابش زیاد باشه آینه ای تره و اگه کمتر باشه مات به نظر میاد. اگه جسمی همزمان سیاه باشه و مات باشه کمترین مقدار نور رو برمیگردونه. و اگر یک ماده فقط 0.5% نوری که باش برخورد میکنه رو بازتاب بده میگیم این ماده ابرسیاه هستش. پوشش های ابرسیاه هم خیلی کاربردهای متنوعی دارن. چند تا از مهمتریناش ساخت تجهیزات اپتیکی هست، مثل دوربینا و لنز و تلسکوپ ها و این چیزا. معمولا وقتی که یک چنین تجهیزاتی ساخته میشه دیواری داخلشون رو با یه رنگ سیاه مات پوشش میدن، چون اگر نور از این سطح ها باستا پیدا کنه و به فیلم یا به حسگر برخورد کنه کیفیت تصویر خیلی میاد پایین. از این نظر پوشش های جاذب نور مثلا برای تلسکوپ های فضایی، برای تلسکوپ های زمینی، همه اینا خیلی مهم هستش که کیفیت خوبی داشته باشن. حالا این رو توی خونه لطفاً امتحان نکنید، ولی یک راه ساده برای ساخت یک پوشش ابرسیاه این هستش که یه ورق فلزی رو بگیرین و شعله‌ای که دود میکنه رو بگیرین زیرش و این ذرات دود یه ترکیبی از ساختار مختلف کربنی هستن که به صورت نامنظم رو همدیگه میشینن. بیشتر این ذرات هم معمولاً یه کربنی هست به اسم کربن آمورف یا بدون ساختار، ولی یه بخش کوچیکی از این دوده ماده‌ای هست به اسم فولرین. 60 اتم کربنن که هر کربن با 3 تا اتم دیگه پیوند داره و دقیقاً همون شکلیه که توپای چلتیکی سیاه‌سفید هستن. یعنی که هر اتم توی یکی از اون گوشه‌های 5 زلیا و 6 زلیا میفته. دلیل این که اسمش هم فولرین هستش این هستش که یه معمار و مخترعی به اسم باکمینستر فولر برای اولین بار این ساختار رو طراحی کرد و به افتخارش این ساختار رو به اسمش گذاشتن. بعضی جاها بهش باکی بال هم میگن یا توپ باکی که کوتاه شده اسم باکمینستر دوباره و خیلی هم آدم جالب و پیچیده‌ای بوده و به نظرم ارزش داره که دربارش مطالعه بشه. حتی اگه یه نفری فرصت داشته باشه یه قسمت پادکست دربارش بده به نظرم موضوع خیلی خوبیه. فولرین سال 1985 کشف شد و نوبل شیمی هم گرفتن کسایی که کشفش کردن. حالا دوده یکی از ساده‌ترین راه‌های ساخته سطح های ابرسیاه، ولی امروزه از یه ساختار دیگه کربن برای ساخت سطح های ابرسیاه استفاده میشه. اون ساختار هم بهش میگیم نانولوهای کربنی که مثل فولرین از کربن ساخته شده. حالا مولکولایی که از یه اتم ساخته شده باشن ولی شکلاشون یکم متفاوت باشه رو ما بهش میگیم آلوتروپ یا دیگر شکل. نمونای دیگه دیگر شکل کربن مثلا گرافیت و الماس هست. نانولوهای کربنی از رو اسمشون مشخصه، یه سری لولهای خیلی نازک در حد چند نانومتر هستن که از جنس کربنن و طولشون میتونه چند میلیون برابر قطرشون باشه. ساختارش هم خیلی شبیه گرافیته که نوک مداد ازش ساخته میشه، یعنی اتم های کربن لونه زنبوری به هم پیوند دارن، یعنی همه اتم ها توی یه 6 ضلعی کنار هم هستن، ولی برخلاف گرافیت که این لایه های لونه زنبوری روی همدیگه قرار دارن، توی نانولوهای کربنی این لایه ها لوله شدن مثل کاغذی که لوله کنی، ولی گرافیت شبیه یه بسته کاغذ آچاره. نانولوله های کربنی هم سال 1991 به صورت مستقل توسط 2 گروه کشف شدن و خوبیشون این هستش که میشه خیلی خوب کنترلشون کرد. جهت رشدش، تراکمش، طولش، قطرش، این نانولوله ها چند لایه باشن یا تک لایه باشن، همه اینا رو میشه کنترل کرد و حتی میشه یک سری جنگل از این لوله ها درست کرد و این برای ساخت سطوح ابرسیاه ایداله. چون اگه یه جنگل یا یه آرایی از نانولوها داشته باشیم وقتی نور بهش برخورد میکنه اگه تو اولین برخورد جذب نشه بیرون نمیره، بازتابش احتمالاً به یه نانولوله دیگه میخوره و در نهایت انقدر این برخوردها اتفاق میفته تا به صورت کامل جذب بشه. یکی از سیاه‌ترین سطح‌هایی که ما تونستیم تولید کنیم از همین روش استفاده میکنه. اسمش رو هم شاید شنیده باشین، بهش میگن ونتا بلک. ونتا هم مخفف Vertically Aligned Nanotube Array هستش که میشه آرایه نانولوهای همراستای عمودی. ونتا بلک تقریبا میتونه 99.965% از نوری که بهش برخورد میکنن رو جذب کنه، یعنی کمتر از 35% نور بازتاب پیدا میکنه. و با اینکه گفتیم خیلی کنترل داریم روی ساختار نانولای کربونی، باز هم ساختش کار راحتی نیستش و ونتا بلک هم عملاً یک راز صنعتی هستش که فقط یک شرکت میتونه تولید کنه. یه عالم فیلم درباره ونتا بلک و مواد مشابهش وجود داره که یه سری سطوح پیچیده مثل مجسمه‌ها یا ماشین رو پوشش دادن و خیلی عجیبه، چون مغز از روی باستاب و سایه ها شکلی سه‌بعدی رو میتونه تشخیص بده، ولی روی سطحی که ابر سیاه باشه هیچ کدوم از اینا وجود نداره و انگار به یه تاریکی مطلق داری نیا میکنیم و هیچ شکلی رو توش نمیتونیم ببینیم. و یه سری حاشیه‌ها هم درباره ونتا بلک وجود داره و استفادهش توی هنر، که یه هنرمندی به اسم آنیش کاپور که جزو هنرمنده خیلی مطرح زمان ما هستش، اومده و حق انحصاری ونتا بلک رو برای کارهای هنری برای خودش گرفته. آنیش کاپور مجسمه سازه و یکی از معروفترین کاراش مجسمه آینه بزرگ تو شیکاگو هستش که بهش میگن The Bean و واقعا هم شکل یه لوبیا هستش. و حالا کلن خیلی بحثا شد سر همین که مفهوم مالکیت روی یه چیز مثل رنگ سیاه چه معنایی داره و کلی اعتراضا شد و دعواهایی پیش اومد که توی فرصت این برنامه نمی گنجه. ولی خب این پوشش اهمیت زیادی دارن از لحاظ علمی و پژوهشگرهای دیگه‌ای هم تلاش کردن که این پوشش ابرسیاه رو تولید کنن و رکورد فعلی سیاه‌ترین پوشش دنیا دست یه گروه توی MIT هستش که پوشش این گروه 99.995% نور رو جذب میکنه، تقریبا 10 برابر بهتر از ونتا بلک عمل میکنه. و اتفاقا یکی از اولین کاربردهاش هم توی یک اثر هنری بود که یک الماس رو پوشش دادن و اسم اون مجموعه هنری هم Redemption of Vanity بوده یا رستگاری غرور. و این گروه هم اعلام کرده بود که همه هنرمندا میتونن از این پوشش استفاده کنن. در هر صورت بحث زیاد هست درباره این و ما برگردیم به بحث اصلیمون. اگر شما شنوندهی تنبل بوده باشین، شما حتما یادتون هستش که ما درباره رنگ‌های ساختاری صحبت کردیم، مثل پربراق پرنده ها یا بال سوسک ها، که رنگی که میبینیم از رنگدونه نمیاد، از شکست طول موج‌های مختلف نور توی ساختار میکروسکوپی وجود میاد. و این پوشش‌های ابرسیاهی که ما دربارش صحبت کردیم به خاطر اینکه ساختارهای میکروسکوپی روی خواص اپتیکی تأثیر مستقیم دارن، میتونیم یه جوری بگیم که اینا هم رنگ ساختاری هستن اگر سیاه رو رنگ حساب بکنیم. و خب اصلا هم عجیب نیستش که توی طبیعت باز ما ساختار ابرسیاه میبینیم. بعضی از پرنده ها، بعضی از عنکبوت ها ساختار ابرسیاه دارن و مثلا مرغ بهشتی که بومی گینه نو هستن پرهای ابرسیاه دارن. یه گونه از همین مرغ بهشتی هست به اسم مرغ بهشتی عالی که بجز دو تا نقطه بالای سرش و یه نیم دایره روی سینه‌اش که آبی هستش، بقیه پرهاش پرهای ابرسیاه هستن. و حتما دیدین شما این فیلمش رو که بالهاش رو بالای سرش میگیره و بجز اون دوتا نقطه و نیم دایره‌ای که آبی براق هستن همه چی سیاه به نظر میاد. و فیلم های رقص های جفیابیش توی اینترنت زیاد هستش، حتما بهش نگاه بندازی، منم احتمالا براتون بذارم. این پرهای ابرسیاهی که این موجودات دارن پر از ملانین هستش. ملانین هم یک رنگدونه هستش که معمولا سیاه یا قهوه‌ای هستش و خیلی از موجودات زنده از جمله ما انسان‌ها این رنگدونه رو داریم و تیره‌تر یا روشن‌تر بودن پوستمون به خاطر میزان و تراکم این رنگدونه هست و از آسیب دیدن پوستمون در اثر نور فرابنفش خورشید محافظت می‌کنه. این ملانین‌هایی که توی پرهای پرنده‌های بهشتی هستن، مرغ‌های بهشتی هستن، توی یک سری ساختاری که خیلی شبیه اون ونتا بلک هستش قرار دارن و من براتون تصاویر میکروسکوپ الکترونی این پرها رو میذارم، حتما یه نگاهی بندازیم. این همه ما گفتیم تا برسیم به خبر اصلی این هفته. اینم درباره ماهی ها هستش که ابرسیاه هن. ایده اصلی این مقاله زمانی شروع میشه که یک زیستشناس دریایی سعی میکرده که از ماهی ها توی محیط طبیعیشون عکس بگیره و میدید که یه سری گونه‌های خاص همیشه یا تار میفتن یا تو عکس واضح نیستش و سوال بود برش که چرا این اتفاق میفته و بررسی‌های دیگه انجام شد و دیدن که این ماهی‌ها ابرسیاهن. ولی یه ماهی چرا لازمه که ابرسیاه باشه؟ و این برمیگرده محیط زندگیش. یه خاصیت مشترک بین خیلی از موجودات، چه شکارچی چه شکار، این هستش که توی محیط طبیعیشون نمیخوان خیلی به چشم بیان و به ضررشون هستش که خیلی مشخص باشن و از این نظر یه سری فشارهای تکاملی وجود داره برای اینکه اینا توی محیطشون پنهان بشن. توی آبای کم عمق که نور خورشید وجود داره، خیلی از کوسه ها، ماهی ها، مثلا تون یا حتی مثلا دلفین ها و پنگوئن ها از یه استراتژی استفاده میکنن به اسم کانتر شیدینگ یا رنگ‌آمیزی معکوس و این به این صورت هستش که روی بدن تیره تره، زیر بدن روشن تره. وقتی از کنار نگاه میکنیم، نوری که از بالا میاد و سایه‌ای که زیر بدن رو میپوشونه تقریبا همرنگ میشن و این حیوان توی پس زمینه تقریبا محو میشه. از اون ور اگه از بالا نگاه کنیم، رنگ تیره روی بدن با آبای عمیق تقریبا همرنگ میشه و از یه زاویه از پایین اگه نگاه کنیم، روشنی آسمون و قسمت روشن زیر بدن هم باز دوباره تقریبا یه همرنگی داره. و این فقط توی موجودات دریایی نیستش. خیلی از حیوانایی که روی زمین زندگی میکنن هم، مثلا روباها، کلابوز، سنجابا، همه از این روش استفاده میکنن. و جالبه که دو تا پژوهش درباره پوست و پر دو تا دایناسور که 120 میلیون سال پیش تقریبا زندگی میکردن انجام شده و نشون داده شده که همین رنگ‌آمیزی معکوس توی دایناسورها هم وجود داشته و خب به نظر میاد که واقعا استراتژی موثریه. پایین تر که بریم، فقط پرتوهای پر انرژی تر نور میتونن نفوذ کنن و نور قرمز به این عمق نمیرسه. و جالبه که تو این عمق کلی ما ماهی و موجودات دریایی بی‌مهره‌ای داریم که رنگشون قرمزه، مثلا ماهی سرخو، چون نور قرمز به اون عمق نمیرسه و رنگ دونهای قرمز بدن این موجودات همه نور سبز و آبی که تو این عمق بهشون میرسه رو جذب میکنه. پس این موجود با پس زمینه سیاهی که دریا داره عملاً هم رنگ میشه و از این نظر استدار میکنه که خیلی جالبه که یه رنگ به این مشخصی مثل قرمز میتونه خودش یه جور استدار باشه. اگه بازم عمیق‌تر بریم، تقریباً دیگه تاریکی مطلقه و همه ماهیایی که تو کابوس ها میبینیم، همونایی که ترسناکن، اینجا زندگی میکنن. اون ماهیای ابرسیاهی که این پژوهش بررسی میکرد همشون اینجا هستن. تو این پژوهش دیدن که 16 گونه مختلف ماهی از خانواده‌های مختلف این ساختارهای ابرسیاه رو دارن. خب تو این عمق نور خورشید نمیرسه، چه نیازی هستش که یه ماهی ابرسیاه باشه؟ و جوابش حتما میدونین، خورشید تنها منبع نور نیستش. پدیده به اسم زیستابی یا بایولومینسنس وجود داره که یکی از مهمترین منبع‌های نور تو این عمق هستش که از رو اسمش میتونیم حدس بزنیم که یک فرآیند زیستی هستش که نور تولید میکنه و معمولاً اینطور هستش که یه سری آنزیم‌ها در اثر واکنش با اکسیژن از خودشون نور ساطع میکنن و این توی خیلی از حیوانات و باکتری‌های آبزی دیده میشه. یه نمونهش که شاید دیده باشید، این مجموعه عکس بود از آب‌های خلیج فارس در اثر وجود یه گونه پلانکتون زیستا توی شب به رنگ آبی می‌درخشید. حالا توی دریای عمیق، جایی که اون ماهی‌های ابرسیاه هستن، زیستابی برای شکار، برای علامت دادن، برای گمراه کردن، برای خیلی کارهای مختلفی استفاده میشه و به نظر میاد که پوشش‌های ابرسیاه برای مقابله با زیستابی تکامل پیدا کردن. یکی از این ماهی‌ها قلابچه ماهی‌ها هستن و قلابچه ماهی‌ها اونایی هستن که روی سرشون یه شاخک بلند دارن و ازش یه تومه آویزون هستش و مثل چوب ماهیگیری استفاده می‌کنن تقریبا ازش. بعضی از گونه‌های قلابچه ماهی سر اون شاخکشون یک عضو زیستاب دارن و با تولید نور شکار خودشون رو جذب می‌کنن و می‌خورنش. و خب این نور خیلی نزدیک هستش به صورت این قلابچه ماهی. اگر شکار قبل از اینکه خیلی نزدیک شده باشه قلابچه ماهی رو توی نور خودش ببینه، فرار میکنه. برای همین هستش که این گونه قلابچه ماهی ابرسیاه هستش و بیشتر از 99.95% نور رو جذب میکنن که توی نور شاخک خودشون دیده نشن. حالا در مقایسه با ونتا بلک که 99.965 هزارم درصد جذب داره یکم ضعیف‌تره، ولی باز خیلی خوبه. یه گونه دیگه ای از این ماهی‌های پیدا کردن که ابرسیاه بوده، شکار اصلیش حیواناتی هستن که زیستاب هستن و دیدن که دور شکمش این پوست ابرسیاه رو داره و دلیلش هم این هستش که شکار بعد خورده شدن هم میتونه از خودش هنوز نور تولید کنه و اگه اون نور به بیرون نفوذ کنه اون ماهی شکارچی خودش تو خطر میفته و از این نظر خب دور شکمش ماده ابرسیاه هستش که این نور فرار نکنه. یه سری ماهی دیگه هم هستن که کلن ابرسیاهن که از بقیه شکارچی ها پنهان باشن. پس چندین استراتژی مختلف برای استفاده از پوشش ابرسیاه توی ماهی ها وجود داره. مطلبی که این پوشش های ابرسیاهی که مال ماهی ها هستش رو جالب تر میکنین هستش که برخلاف ساختاری که توی مرغای بهشتی میبینیم یا ساختاری که ما خودمون انسان ها تولید کردیم، این ساختار خیلی ساده تر هستن ولی از همون موادی استفاده میکنن که مرغای بهشتی استفاده میکنن، یعنی ملانین. حالا چطور این کار رو میکنن؟ اولین چیزی که دیدن این بوده که این رنگ‌های ملانین توی ماهی ها خیلی فشرده به هم هستن و تقریبا روی سطح چیزی به جز ملانین وجود نداره و ملانین توی یک سری ذرات تجمع پیدا میکنه که ما به اونا میگیم ملانوزوم و معمولا ملانوزوم ها تقریبا گرد یا یکم بیضوی هستن ولی توی این ماهی ها خیلی کشیده تر بودن. پژوهشگرها برای اینکه بتونن بهتر این ساختار ابرسیاه رو درک کنن یه سری شبیه سازی ها انجام دادن و تأثیر پارامترهای مختلف رو توی جذب اندازه‌گیری کردن. روش شبیه سازی هم که استفاده کردن بهش میگن FDTD یا Finite Difference Time Domain که فارسیش هم میشه شبیه سازی تفاضل محدود دامن زمانی، که میاد معادلات ماکسول رو به کمک معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی توی فضا حساب میکنه و بیشتر از هر چیزی برای شبیه سازی برهم کنش های امواج الکترومغناطیسی و مواد میشه استفادهش کرد که برای برهم کنش نور و این ملانوزوم ها ایدئاله. به کمک این روش شبیه سازی فهمیدن که میزان جذب نور به اندازه متوسط ملانوزوم ها نسبت طول به عرضشون و قطر لایه ملانوزوم وابسته هستش و وقتی این اندازه‌گیری ها رو کردن دیدن که ساختار ابرسیاه ماهی ها توی همون منطقه بهینی جذب نوری قرار دارن که توی شبیه سازی ها هم وجود داشته و خب جالبه که این ساختار خیلی ساده تر از ساختار پرای پرنده ها جذب بهتری داره و به نظر میاد که طبیعت همیشه یه شگردایی داره که ما میتونیم ازش یاد بگیریم. ولی یه نکته‌ای وجود داره که من نه توی مقاله ها دیدم نه توی گزارش هایی که درباره شده دیدم ولی به نظرم مهمه و اونم این هستش که وقتی نور از یه محیطی به یه محیط دیگه میره، مثلا از هوا به شیشه، به خاطر تفاوت سرعت نور توی این دوتا ماده بخشی از نور بازتاب پیدا میکنه. هر چقدر این تفاوت بیشتر باشه بازتاب هم بیشتر میشه. حالا اگه ما شیشه رو توی آب قرار بدیم به خاطر که تفاوت سرعت نور یا به عبارتی ذریب شکست نور بین آب و شیشه نزدیک به هم هستن، شیشه تو آب عملا نامرئی میشه به خاطر اینکه بازتابی نداره. حالا این مقایسه جالب میشه چون که فلس ماهی ها و پر پرنده ها هر جفتشون از یک پروتئینی ساخته شدن به اسم کراتین و این ملانوزوم ها داخل این پروتئین پخش شدن. ذریب شکست نور توی کراتین به آب نزدیکتره تا هوا. پس میشه پیش بینی کرد که به صورت طبیعی مقدار بازتاب کراتین توی آب کمتر از کراتین توی هوا هستش. حالا توی مقاله گفتن که به محض گرفتن ماهی بازتاب اندازه‌گیری شده. پس احتمالاً ماهی خیس و شاید اگر همین ساختار رو ما توی هوا اندازه‌گیری کنیم میزان بازتاب نورش بیشتر باشه. یعنی اینکه قدرت جذبش کمتر میشه. ولی خب در هر صورت ما یک روش خیلی ساده ساخت پوشش ابرسیاه رو توی آب پیدا کردیم که مطمئناً در آینده به درد ما میخوره. خوشحالم که با تنبل همراه بودین. لینک های مربوط به هر کدوم از پژوهش‌ها و مطالب جالبی که توی این قسمت بررسی شدن رو توی قسمت توضیحات میذاریم براتون. بهترین راه حمایت از تنبل اینه که ما رو توی سرویس‌های پادگیر دنبال کنید و ستاره بدید. اگر از تنبل لذت می‌برین، می‌تونید توییتر و اینستاگرام ما رو با شناسه @tanbalpodcast دنبال کنید و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. اگر سوالی دارین یا دوست دارین درباره موضوع خاصی صحبت بشه، یا اگر دوست دارین درباره پژوهشتون توی تنبل صحبت کنید و دانشتون رو با آدم‌های علاقه‌مند به علم در میون بذارین، میتونین از طریق توییتر یا اینستاگرام یا از طریق ایمیل tanbalpodcast@protonmail.com برامون پیام بفرستید. تا قسمت بعدی تنبل، بدرود.